بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام. اوقاتتون بخیر باشه ان شاء الله. خدا به همه شماها صحت، توفیق و ان شاء الله پایداری در طریقت تربیت و فرزند پروری بده ان شاء الله. عرضم به حضور گرامیتون، ما با پدرهای گپی زدیم، یعنی این گپ در حدود مثلا یک 45 دقیقه راجع به یک موضوعی صحبت کردم که به اختصار الان خدمت شما هم عرض میکنم که اونجا چی گفته شد که یک پیوندی به هم بخوره، بعد بتونیم انشالله به موازات هم پیش بریم و مطالبی که به اون بزرگواران گفتیم خدمت شما عزیزانم عرض کنم و یک کاسش بکنیم. خب ببینین، بحث آموزش خانواده خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، اما مهمتر از خود بحث ضرورت آموزش خانواده اینه که چی گفته میشه. یعنی قراره تو این جلسات ما چی آیدمون بشه و اساساً اصلا باید چی گفته بشه. ببینین، خب شما سالیان سال هم شنیدین هم دیدین هم خودتون تو جلسات آموزش خانواده شرکت کردین، موضوعات متعدد. یه روزی یه چیزی باب میشه، دوست داریم اون رو بشنویم و برای ما بگن. روز دیگه یه چیزی باب میشه، دوست داریم راجب اون بشنویم و این بد نیست، اما مهم اینه که بچه های ما دارن برای یه چیزی تربیت میشن، یه اهدافی براشون تدارک
میشه.
چشم. توی کتب درسیشون، معلمان عزیزشون، دوستان ما، مدیران محترم، همه کسایی که دارن تلاش میکنن دنبال یه هدفی هستن. آیا بهتر نیست شماها چیزی رو بیاموزین که به اون هدف کمک کنه؟ یعنی دقیقاً تلاشی رو که مدرسه میکنه برای رسیدن به یه چیزی، شما هم تلاش کنین به همون چیز نزدیک بشین. این بهتر نیست؟ تا موضوعات متعدد رو بشنوین اما نتونیم بین اینا هیچ پیوندی و ارتباطی برقرار کنیم و بتونیم ازشون یه درسی بگیریم. آره، شماها هم باید همجهت با تلاشی که مدرسه میکنه به دنبال اون اهدافی باشین که نظام تربیتی به دنبال اونه. خب ما روی این فکر با دوستان کار کردیم که چی بگیم به شماها که به درد بخوره، به کارتون بیاد. اولین موضوعی که به تایید جمع ما رسید که گفته بشه مسئله ارتباط بود، ارتباط مؤثر با بچه ها، با فرزندانمون. اولا چطوری ارتباط برقرار کنیم که به حمدالله تو این مقطع و تو این دوره شماها این ارتباط رو دارین با بچه ها، اما کم کم این ارتباط از شماها قدری دور میشه، میره به محیط اجتماعی، میره به همسالان، میره به همکلاسی ها، آرام آرام میاد به سمت اجتماع. و پس اگر قرار شما تو حوزه تربیت کاری بکنین که اثر داشته باشه، باید ارتباط رو بیاموزین. یعنی اصل نخست چیه؟ اصل نخست ارتباط. اول باید ارتباط داشته باشین. حالا میگیم ما ارتباط داریم. بله ارتباط داریم. این ارتباط رو باید آسیبهاش، تهدیدهاش، فرصتاشو بشناسیم که خراب نکنیم. یعنی تو این ارتباطی که با بچه داریم یه کاری نکنیم با دست خودمون ناشیانه به این بچه لطمه بزنیم. اینا رو که باید بیاموزیم. پس اصل نخست ارتباطه. حالا این ارتباط رو چطوری تقویت کنیم؟ ما به پدرها هم راجع به این ارتباط و عواملی که میتونن کمک کنن این ارتباط تقویت بشه باشون گفتگو کردیم. الانم میام اون پایین شروع میکنم اون نکاتی رو که به این بزرگواران گفتم خدمت شما هم عرض میکنم، اما قبلش یکی دو تا نکته رو میگم. پس قاعده بر این شد که جلسات آموزش خانواده به همت دوستان خوبم توی پیام قدیر زحمتکشان این مجموعه یکی دو تا موضوع اصلی بنیادین به درد بخور با هم کار بکنیم. الان این ارتباط رو که دارم عرض میکنم اگه خدا توفیق داد و عمری باقی بود چند جلسه ارتباط رو میگیم، بعد از اینکه گفتیم جزوش میکنیم، کتابچهش میکنیم، کتابچه رو میدیم به شما، شما کتابچه رو میبرین تو خلوتتون مطالعه میکنین، بعد میان توی کارگاهی اون چه که خوندین رو با هم یه مروری میکنیم ببینیم چی یاد گرفتیم، بعد که مطمئن شدیم یه چیزایی یاد گرفتیم میریم سراغ مطلب دوم. این شکلی نباشه از این شاخه به اون شاخه بپریم بعدم ندونیم که چی شد. هوش مصنوعی، فضای مجازی و و الکترونیک، کامپیوتر هم میشه، همه خوبن، اما الان اون چه واجب تره و اولویت داره این که تلاش ما و آموزش ما همسو با تلاشی باشه که مدرسه برای تربیت میکنه و این یکی از اون نکات اصلی و جدی. خب یکی دو تا قاعده بریم سراغ این ارتباطه که میخواییم راجع بهش حرف بزنیم. این اون چیزاییه که به پدرها گفتیم. خب به اونها گفتیم که اولا تربیت از خلال همین زندگی که دارین میکنین عبور میکنه، یعنی تربیت چیزی نیست که فکر کنین یه پکیج و یه بسته ایست که از این در وارد میشین میگین اینو به ما بده بذارین کیفتون جیبتون برین، از این خبرها نیست، فرمول نداره. فرمولش یعنی اون چیزی که شما میآموزین و لحظه‌ای که با بچه توی صحنه تعامل دارین اون صحنه صحنه هنرمندی شماست که با این آموخته‌هاتون، با فطرتتون، با عشقتون، با علاقتون، با تدبیرتون، با اون چه آموختین تو اون لحظه خاص چه کار میکنین. اون لحظه مهمه، وگرنه خیلی از سواد داره اما اینکه اون لحظه چطوری به کار بگیری اون خیلی خیلی. پس ببینین همین زندگی معمولی شما همون تربیت است. یکم دقت میخواد، یکم تأمل میخواد که یه موقعی دستکاری ناشیانه یه جاهایی ما نکنیم. خب این یک. دوم این که فرصت شناس باشی. یعنی چی؟ تو زندگی یه اوقاتی پیش میاد، یه لحظاتی، الان تو حالات خودتون دقت کنید، تو ارتباطی که با بچه هاتون دارین یه وقتایی حرفتون بیشتر به کرسی میشینه و بیشتر به جان و دل بچه میشینه تا یه لحظات دیگه. بچه اون موقع آماده است که بشنوه. مثلا بچه وقتی یه احتیاجی داره، وقتی یه سوالی داره، وقتی یه چیزی میخواد، وقتی یه نیاز فوری داره، اون لحظه یه فرصت طلاییه که بتونی تعامل قشنگی داشته باشی. وگرنه تو لحظات معمولی که هر کس داره، مادر داره کار خودشو میکنه، بچه هم داره کار خودشو میکنه، هر کس تو فضای خودشه، اما یه لحظاتی اینا به هم پیوند میخورن، یه حادثه تربیتی رو رقم میزنن. برای همین فن تربیت یه جاهایی فن فرصت شناسیه. تمام هنر مربیان اونجا خودشو نشون میده که از یه فرصتی چه شکلی شما بتونین بهره بگیرید. خب میام اونجا شروع میکنیم. حالا یکم این نکاتی رو که خدمت اون دوستان گفتم یه قدری پرورش دادم، اینجا که میخوام ارتباط رو بگم همونجا هم با شما راجع به این چند تا نکته که گفتم بیشتر حرف میزنم. بذاریم قبل از اینکه بریم وارد اون بحثای جدی در واقع خوب فرزند ما. خب این فرزند ما، فرزند ما نمیرسه، این فرزند ما قراره که ما با این تحفه‌ای که خداوند در اختیار ما گذاشته، فکر پاکی داره، خدا نهادهای وجودش پاکن و وقتی میان دست ما قرار بگیرن با دستکاری ماها گاهی اوقات کج و ماوج بشن، گاهی اوقات هم به فضل پروردگار راست قامت بار میان. خب این موجود ببینید چگونه موجودی است الان در اختیار شما. میخوام به یه نکته اشاره کنم که این نکته ما را سوق میده آرام آرام به این بحث ارتباطی که میخوایم با هم حرف بزنیم. ببینید این فرزند ما، این اون چیزی گفتم با پدرها راجبش خیلی هست، این بچه ما یه عقلی داره که حالا تو حوزه روانشناسی بهش میگن شناخت. این ذهن بچه است، فکر بچه است. خب این ذهن و فکر بچه روز به روز داره تغییر میکنه، نو به نو میشه مثل خود ماها، اما او شدیدتر. تو یه سنیه که این عقله مرتباً داره پوست اندازی میکنه، یه چیز تازه میشه. خب همینطور که عقلش داره مرتباً دگرگون میشه، هیجانات و احساسات و رغبت‌هاش هم مرتباً داره تغییر میکنه. ببینید دقت کنین، حرف رو اینه که هیچ چیزی ثابت نیست، هی داره تغییر میکنه، هی بچه داره نو میشه. آیا ما هم نو میشیم؟ آیا ما با سوادی که مثلا مربوط 20 سال پیش 30 سال پیشه، با اون سواد میتونیم با این سوالاتی که امروز بچه از ما میکنه و این سوالات نوعاً جدیداً مال امروزاً میتونیم پاسخ بدیم؟ میتونیم با سواد قدیم به سوالات جدید بچه ها پاسخ؟ نمیتونیم. ما هم باید نو بشیم، تک تک ما هم باید تازه بشیم. حالا چطوری تازه میشیم؟ یکیش همین کتاب میخونیم. ولی باید دنبال یه چیزی بگردیم که نگیریمش، اون ما رو بگیریم. باید نو بشیم، ارتباط با مدرسه، مشاور، کتاب، سایت، نمیدونم هر چی، باید خودتون رو بالا بکشیم. نمیتونی همونجا بمونیم، بچه‌مون برن بالا، از اون بالا به ما نگاه کنن، یه سوالی کنن، ببینیم سر درد نمیاریم اصلا اون سوال چیه. چرا؟ چون خودمون رو ارتقا ندادیم. باید بکشیم خودمون. خب هیجانات اینا هم داره هی مرتباً دگرگون میشه. نگاه کنید، از لحاظ بدنی و زیستی و بیولوژیکی هم اینا دارن هی مرتباً از داخل هی دارن دگرگون میشه، عوض میشه، تغییره. از لحاظ اجتماعی شدن هم سوسیالیزیشن میگه، اجتماعی شدن، اونم داره این بچه عوض میشه. بچه تا دیروز یه بهش میگن اتچمنت، چسبندگی و دلبستگی به والده چسبیده بود، اما آرام آرام این چسبندگیه داره کم میشه، میره به سمت اجتماع، میره به سمت گروه، میره به سمت دوست. ببینیم داره عوض میشه ها، دگرگونیه. اگر ما بتونیم این دلبستگی و وابستگیه رو قشنگ با بنیان نگه داریم، والدین موفقی خواهیم شد. خب ببینید دهی داره عوض میشه، یعنی در کل این بچه ما، فرزند ما، کل این شخصیتش، یعنی کل این پرسونالیتی داره تغییر میکنه. این به ما چی میگه به نظر شما؟ این تغییر و تحول و دگرگونی، غیر از این که گفتم ما باید خودمون رو بالا بکشیم و سوادمون رو زیاد کنیم، یه چیز دیگه و چیزهای دیگه هم این داره به ما میگه. که باید بهش دقت کنیم. چی میگه به نظر شما؟ چی میگه؟ ببینین، اینی که داره میگه دارم من تغییر میکنم، دارم عوض میشم، دارم دگرگون میشم، داره به والدینش میگه خیلی منو با دیگران قیاس نکنی، خود من به اندازه کافی دارم دگرگون میشم، در درونم همه چیزم داره عوض میشه، داره تغییر میکنه، شما به تمام این تغییرات وجود من دقت کنید. آقای این نمینویسم بعضی از این، ببینین این تغییراته. پس میگن منو مقایسه نکنین زیاد، اگر قراره که منو قیاس کنین تو درون خودم نگاه کنین ببینین هر روز من داره عوض میشه، منو با خودم قیاس کنین ببینین عقلم نسبت به دیروز داره هی جلو میره، هیجانات و احساس حتی داره تغییر میکنه، منو با اینا نگاه کنین، زیاد منو قیاس نکنین با یه دنیای دیگه. اینو میگم از این جهت که این یه مسئله خیلی جدیه تو حوزه ارتباط و ما معمولا این کارم میکنیم، قیاس هم میکنیم با دیگران. و این بچه خودش تو عالم خودش، یکم که بچه های شما از این سن میان بالاتر، یعنی از دوره یک میان بالاتر، داستانشون پیچیده تر میشه، چون به گذر دوره نوجوانی نزدیک میشن حال و هواشون خیلی عوض میشه، این صحنه صحنه دگرگونی میشه دیگه، مراقبت شما باید صد چندان بشه. پس مراقب این تغییر، اینا تو خودشون دارن تغییر میکنن، این قیاس رو کنار بذارین، یعنی زیاد در اندیشه فکر کنین که این بچه خودش در درون خودش داره این اتفاقات براش میفته. خب این یک نکته بود که چون به پدرها گفته بودم دوست داشتم شما هم در جریانش قرار بدید. گرفتن میکروفون خب مهم نیست، دست درد نکن، شما بشین، اما بشین نه شما بفرمایید. بریم سراغ ارتباط، بحث اصلی. پس چی شد؟ اگر قراره به بچه هامون کمک کنیم، شرط اولش چیه؟ چی؟ اگر قراره به بچه هامون کمک کنیم شرط اولش چیه؟ شرط اولش ارتباطه. اول باید ارتباط داشته باشیم که یه کاری کنیم، یعنی تا نباشیم یه کاری نمیتونیم بکنیم. پس شرط یک ارتباط. بعد اینو یه بار دوباره تست میدیم، اون آخرش که جزوه رو بردیم خوندیم ان‌شاءالله اومدیم، یه بار دیگه توی کار کارگاهی با هم مرورش میکنیم که قشنگ برامون جا بیفته. خب پس ارتباط شد اصل اول در تربیت، احتمالاً این رنگ دیده نمیشه اون انتها. تو این ارتباط حالا شما باید یک سری هنر داشته باشی، اون چند تا هنر که به پدرها گفتم امروز هم میگم، حالا انشالله مشترک بشه بین شما و اونها و بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. شماها باید چند هنر داشته باشید در ارتباط با بچه‌هاتون. میخوام یکی یکی این هنرها رو بگیم، سه چهار جلسه فقط راجع به این هنرها حرف میزنیم. چند تا هنر هم. اون هنرها چیه؟ اونا رو یکی یکی میدیم، شماها انشالله اینا رو یا یادداشت میکنید گوش میدین، بعدم انشالله ادامه. اولین هنری که باید داشته، اولین هنر در ارتباط با بچه‌ها چه هنریه؟ هنر چیه؟ توکل. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر آقای معظم زین العابدین علیه السلام برای تربیت فرزندانش دست به دعا برمی‌داره و از خدا طلب یاری میکنه، ما دیگه وضعیتمون خیلی معلومه. باید آدمای متوکل باشید. یعنی تو این مسیر گفت که میگه در طریق استادم آقای اردیبهشت این شعر رو باید باشه که حافظ فرمود در طریق تقوا و دانش در طریقت کافریست، ره رو ست و هنرم که داشته باشه توکل بایدش، از توکله. چشم. آره یه دونه از اینا بگیریم بی ضرره. آره اون قشنگ دیگه. توکل، باید توکل کنیم تو این مسیر، چون اون چه که از اونجا میاد یه تحفه دیگه ایه، لا یحتسب، حساب توش نیست چطوری ارتزاق میشیم ما از اون طریق. پس اولین هنر در حوزه ارتباط با بچه و جریان تربیت چیه؟ توکل. دو، هنر دوم، هنر چیه؟ گوش دادن. بله بله بذارش فرش کنم، بذارش همین کنار. بیا بیا شما بشین اینجا. هنر گوش دادن، باید بلد بشین گوش دادن. یکی میگفت برای همین خداوند دو تا گوش داده یه ده، دو برابر باید گوش بده، کمتر حرف بزن. یعنی تو ارتباط تربیتی با بچه ها مستمع بودن، ببینید یه موقع از گوش میدیم خانم ها، چون این هنرمندی تو ذاتشونه، میتونن به یه چیزی متوجه باشن، در این حال چند تا چیز دیگه هم تو دایره دیدشون، فهمشون و گوششون بیاد. آقایون این توانایی رو ندارن، نیست دیگه، فطریه. خب گوش دادن به معنای این که این گوش دادن باید فعال باشه، یعنی بچه وقتی داره باهات حرف میزنه میدونه شیشدونگ حواست الان به بچه است، حواست مثلا به صد جای دیگه نیست، متوجه است که داری کار اونو. این توجه وقتی بچه بفهمه در مرکز توجه و داری بهش گوش میدی، اون موقع است که اون عزیز میشه. ببینید عزتمندی از همین چیزا شروع میشه، کرامت بچه از همین جاها شروع میشه. آقا گوش دادن به بچه. یه موقع میبینی یه بچه لباس و دامن و چادر و مادر رو هی میکشه، کار داره، اصلا نگون میگه، کار خودش میکنه. یه نیازیه این. اون نیازه باید به تو لحظه چیه؟ اینو فرصت شناسی است. پس گوش دادن به معنای گوش دادن فعال. شیشدونگ حواستون به بچه باشه، چی میخواد، دنبال چیه. وقتی این دقت تو وجود شما میبینه، نه حواسش جمعه که شما هم حواستون به اون جمعه، انقدر احترام داره که به حرفاش داری گوش میدی. همین جزئیات تربیت رو سامان میده، همین جزئیات خیلی کوچولو، چیز خاصی نیست، همین هست. با یکم هنرمندی که یکم معماریش کنین و تدبیرش کنین. پس این هنر گوش داده. بذار ببینیم به اونا چی گفتیم. هنر بعدی هنر ابراز وجوده، یعنی در ارتباط با بچه ها اجازه ابراز وجود بشون بدیم. ببینید ماها به حکم این که بزرگتریم، هم قدرت والد بودن، قدرت تو خونه عظمت داشتن، منزلت داشتن، به هر حال یه قدرتی داریم دیگه. این قدرتی که ما داریم باعث میشه گاهی اوقات اجازه ابراز وجود به بچه هامون ندیم، ناخواستم هستا. ما بزرگیم نمیذاریم حرف بزنه، نمیذاریم ابراز وجود کنه، دوست داریم حرف خودمون باشه. باید بلد باشین اجازه بدین که اونم خودشو ظهور بروز کنه، یعنی تو ارتباطی که باش دارین بهش اجازه بدین خودشو نمایان کنه، و این فرصتی که برای نمایاندن خودش بهش میدین حالا به اون حالت شما بستگی داره که کجا هستین و چطوره، اما این اجازه رو باید بهش بدین. و شما به حکم اینکه بزرگترین یه صد و مانعی نشین که اون نتونه اصلا خودشو بروز بده به شما و اون استعدادش و اون علاقش و اون خب اینم یکی از هنرهایی است که توی ارتباط باید باشه. تقریبا 30 تا هنره که حالا به هر چند تاش برسیم، لزوما نمیخواد همه 30 تا 40 تا دیگه شما هم میتونین بهش اضافه کنین، اما بدونیم که توی این ارتباط باید این نکاتی رو فقط حواسمون بهش جمع باشه. هنر بعدی در ارتباط هنر ادراک احساسات و هیجانات طرف ماست، یعنی بچه و طرفینی دوتا هر دو. یعنی چی؟ یعنی ببینید بچه ما میاد با ما شروع میکنه حرف زدن، یه سوالی داره، یه کاری داره، یا نه نشستیم سر میز غذا، سر سفره غذایی، بیرونیم، قدم میزنیم، باید به حالات و رفتار بچه، به چشش، به دستش، به لحنش توجه کنیم. اگر هیجانات که تظاهر میکنه تو چهره و توی سکنات رفتاریش دقت کنیم، یه دریافتی به شما میده که میتونیم باش تعامل بکنیم. پس درک احساسات بچه، عواطف بچه، حتی فکر بچه. پس یکی دیگه از هنرمندی هایی که شما باید در ارتباط با بچه هاتون داشته باشین هنرمندی مربوط به ادراک احساساته. این خیلی مهمه ها. یه زمانی هیجانات و احساسات توی حوزه روانشناسی زیاد اهمیت نداشت، همش به عقل میپرداختن، مثل خیلی از مدارس سالا امسال این مجتمع خیلی خوبه، ساحت‌های مختلف حواسشون جمعه، اما یه جایی میگن آقا مغز بچه فقط بزرگ بشه ما کار نداریم، این یه نخبه ذهنش بزرگ بشه، یه نخبه عقلی بشه، هیجانات و احساساتش میشه بشه یه اندیشمند درجه یکی که هیچ احساسی نداره، نه ایثار سرش میشه، نه احسان سرش میشه، نه گذشت میفهمه، نه هیچ. خب این اندیشمنده درجه یک مغز بزرگ به چه کار میاد وقتی هیچ هیجان و احساس و عاطفه تو وجودش نیست؟ آقا چقدر آقای آدیش ها وقت داریم؟ ده دقیقه. یه دونه دیگه شو میگیم بعد. پس دو تا رو می نویسم که اما هنگ شیشتا هم به شما گفته باشم. یکی دیگه از هنرها که به پدرها گفتم به شما هم بذار بگم اینه، هرچه میریم جلوتر این خواستر میشه، و یکی دیگه هم که راجبش توضیح میدیم و امروز انشالله به فضل خدا میبندیم بریم تا جلسات بعد، اینه. این دوتا رو عرض میکنم بریم تا انشالله ببینیم چه فرصت میکنیم جلسه بعد. یکی پیله نکردنه، یه هنر دیگه پیله نکردن. در تربیت زیاد پیله کنی، زیاد گیر بدی، جواب عکس بهت میده. دیدین خودت هر چی که بیشتر بگی برو درستو بخون، کمتر درس بخون. هرچی این معادله رو خودتون چک کن. تو تمام رفتارهایی که دادی داریم، یکی از جدیترین مباحثی که تو حوزه روانشناختی علوم رفتاری هست همینه که ما از کارهای بیهوده که میکنیم دست برداریم. یک کاری که تو حوزه تربیت هیچ اثری نداره بذاریمش کنار دیگه، چه کارش داریم اینقدر بهش پیله میکنیم و اون رفتار رو اینقدر سعی میکنیم
پینه نکنیم. یه کاری اگه جواب نمیده دنبال یه شناسی دیگه بگردیم که اون روش شناسی جدید بتونه به تو کمک کنه. چرا رو اون روش هی اصرار میکنی که همین باشه؟ این که با لفظتون این مرتب بگی برو درستو بخون، خب یه جواب نمیده. دست برداریم دیگه، راهاش کنیم. چه اصراری ما اینو مرتبا دنبال همین داستان باشه؟ این یکی. پس و یکی دیگه هم اینه،
پیشگیری
از رخنه ها و کاف های کوچک. یعنی چی؟ یه موقعی بچه ما یه قهر کوچولوی میکنه، یه چیزی میذاری جلوش خوشش نمیاد، یه گوشه، یه قهر کوچیکه دیگه. این قهر اگر طولانی بشه، کش پیدا کنه، این بعد میشه. اینو بهش میگن رخنه کوچولو. یعنی یه قهر کوچولوه، اما نباید کش بده. میره یه خلوتی، میره تو اتاق خودش، در رو میبنده. اشکال نداره، 5 دقیقه و 10 دقیقه و 1 ربع و 1 ساعت اون خلوت رو میخواد داشته باشه. اما اگر اون خلوت شد تا شب، دیگه این اون خلوتی نیست که بهش نیاز داره. داره این شکافه یه چیزی میشه. اگر شد یه روز دیگه بدتر میشه. باید خیلی زود هوشیار باشی، جلوی رخنه های کوچولو رو بگیری. تا چیز شد باید جلوش بگیری، ادامه پیدا نکن. یه بغل کردن، یه بوسیدن. یه والدی از همین پدرها به من میگفت، میگفت من وقتی دچار یک مثلا تلاطم عاطفی میشیم، نه به معنای سختش، سادش، یه شکاف، بچه میره یه گوشه، والد میره یه گوشه، من هیچ کاری نمی کنم، آرام میرم پیش بچه‌م، فقط این لوفم رو میذارم رو لوفش. گوه همیشه هم جواب داده. خیلی اوقات تربیت یعنی همینقدر. لوپش رو میذاره رو لوپش، تمامش میریزه. این اون درکیه که از موقعیت تو حوزه تربیت باید داشته باشی. پس اولین شرط این که به اهداف تربیتی برسیم چیه؟ چیه؟ ارتباط. باری کرده الان هوشیار شد. و توی این ارتباط باید یه تعدادی هنر داشته باشی. یه چند تا از اون هنرها رو اسم بردیم. اگر عمری باقی بود که جلسه بعد ما بقیه هنرها رو میگیم که این مجموعه هنرهای ارتباطیمون کامل بشه و بتونیم به فضل پروردگار برای تربیت بچه‌هامون کاری بکنیم. از اینکه وقت گذاشتیم خدا به همه شما عزت بده و برکت بر محمد و آل
اذیت و آزار شما این دست گلا نیست. دلم نمیاد لحظات اینجوری رو از دست بدم. سالها و روزها و ماه یادی از عمرم گذشت و نوکریه برای من شما کردم. الان اومدم نوکریه دست گلای شما. اما یه سری خواهش دارم و تو این کمیه من انتظار دارم شما به کرمتون هم ببخشید هم کمک کنید. چه کار کنید؟ وقتی بچه ها شاد میان مدرسه، زیبا میان، آماده میان، از فضای مدرسه لذت میبرن، ما آرزو میکنیم و کیف میکنیم. هر خدای نکرده یه بچه ای خدای نکرده بیمار باشه بیاد و باعث بشه بقیه بیمارشن، این خیلی سخت اذیت میشه، هم خودش اذیت میشه. خیلی سخت نیست حالا یه 2 روزم از درس عقب بمونه، من خیلی مهم نمیدونم، نه که درس مهم نباشه، اما که سلامتی حرف اول میشه. حالا از اونورش هم بگم بعضیا یه سرفه میکنن یه عطسه میکنن فردا مامانش نمیذاره بیاد مدرسه، بعد میگم کجا بودی؟ میگه آقا عدسه کردم، مامانم گفت تو مریضی باید بری دکتر، 2 تومن پول بهم زدن. سخت نگیریم. هر چقدر فضای بهداشتی رو تمیزتر باشه. خیلی دیگه اونطوری که شما میگین، من جسارت خودم بگم جیگول باشه، بچه ها سخت در آینده بهشون میگذره. چرا؟ یه باد میخورن سرمون میخورن، یه ذره خاک به دستش صورتش به بینش میرسه بیمار میشه. قدیم میگفتن بچه های زمین های خاکی فوتبالیستن، توانمندترن. خاطرتون میاد؟ بذارین بچه ها رشد طبیعیشونو کنن، بذارین بعضی جاها برن دست به خاک بزنن، اما نه خاک تو خیابون. من خودم بچه تهرانم، اما مرحوم پدر و مادر از موقع ازدواج اومدن تهران تو شهرستان. ما بعضی وقتا بچه ها رو برمیداریم دو هفته میذارمش اونجا و برمیگردم. میگم بذارین خاک بازی کنن، بذارین تو فضایی باشن که ما خیلی انتظار بهداشت شاید ازش نداریم، اما بار میان. دیدیم بعضی وقتا میگن بچه های خانواده های پر جمعیت تر دیرتر مریض میشن. چرا؟ چون ویروس های مختلف رو امتحان میکنن. اصلا ما برای چی میایم یه دفعه آمپول میزنیم از قبل میگیم آماده باشیم برای بیماری؟ ما ویروس ضعیف شده رو به بچه میدیم، به بدن میدیم، برای اینکه برای آینده آمادگیشو داشته باشه، پاتنشو بسازه. آقا من تو مربی بهداشت اینجوری میگی؟ نه، یه چیز دیگه هم میخوام بگم. جامعهمون خیلی سالم نیست. باید بچه ها منو آماده کنیم برای جامعه جدید، برای فضایی که متاسفانه داره روز به روز رنگش عوض میشه. باید بچه ها بتونن از خودشون و از دینشون و از مواردی که بلدن دفاع کنن، با اولین کلمه هول نشن، گم نکنن راهو. انشالله در آینده اینا رو داماد خواهید کرد. نکنه و خدای نکرده با یک گوشه چشمی زود گول بخورن. از الان شروع کنیم. از الان؟ بله، فرزند زمان خیشتن باش تا همچون تو کس را پسر نباشد. آماده کنیم بچه ها، بچه ها رو طوری بار بیاریم که هم تو جامعه، هم تو مدرسه، هم تو دانشگاه بتونن از خودشون و دینشون و خانوادهشون دفاع کنن. تو جامعه آینده خدای نکرده اگه خود از این بدتر بشه خیلی سخته. بعدم اون لباسایی میپوشن که شما دوست نداری، حرفایی که میزنن که شما نمیخواییم. از الان بهشون بگیم، بگیم اگه ما نماز میخونیم داریم تشکر میکنیم و اگر کسی تشکر نکنه ادب نداره. در صورتی که بهترین میراث ادبه. من بعضی بچه ها باید میگم چقدر زیبا بین خودشونه، دستش خورده به اون که تغذیهش افتاده. یا خب اتفاقا اینجوری بین بچه ها هست، درسته؟ میگم چی کار کردی؟ گفت آقا به خدا قصدمون این نبود، عذرخواهی کردیم. بعد به اون بچه میگم که اگه این وقت برای تو این اتفاق میافتاد تو عذرخواهی میکردی؟ میگفت بله. بعد گفتم دوست داشتی اون بپذیره یا نه؟ گفت آره. گفتم پس تو هم الان عذرخواهیشو بپذیر. خورده بهت، خوردی زمین. اینا رفتارهایی که بزرگترها تو خیابونا متاسفانه بعضی رعایت نمیکنن. یه ماشینشون به هم میخوره چه؟ دیگه نگم چه حرفایی که میزنن و چه بیاناتی. به بچه ها میگم بچه ها نکنه خدای نکرده بزرگ شدی همین رفتاری که تو مدرسه یهو کردی بعد اشتباه کردی اونجا می اتفاق بیفته و اینجا شیطون گولت میزنه، آماده باش که اونجا دیگه شیطون گولت نزن. فرهنگ عذرخواهی، فرهنگ تشکر، فرهنگ ایثار. چند روز دیگه میخوام پاکت هایی بدم، کمک به مردم لبنان و اینا. شده 1000 تومانی توش بذاری بذار، خالی برش نگرد. یا اگر جایی دیگه کمک فیشی تو بانکی تو حسابا ریختی، همه مزارات رو براتون نوشته، داخلش اون فیشه رو بذار. او پسرم ببین، افتخار میکنم، تو هم افتخار کن که تو کمک کردی به کسی که نیاز داشت. باورتون نمیشه، بچه ها احساس غرور میکنن. امروز یکی بچه ها دوید اومد گفتش که بابام فقط به خاطر اینکه کار منو ببینه با مامانم اومده. باش میدیم؟ گفتم آره بیاد. بچه ها دوست دارن دیدشن، کارشون رو ببینیم. وقتی این شعره رو میاد غلطم میخونه، بگو باریکلا من اینو بلد نبودم. کمکش کنه چهره رو بخونه، کمکش کنه سوره رو بخونه. یه تری میاد خدمتون، روزی یه صفحه بچه هاتون قرآن بخونیم. من میدونم اکثریت این کارو میکنه. من برای بچه های اول و دوم و سوم تو کل مؤسسه اعلام کردم میخوام جزء 30 رو بخونیم. امروز نشد، یه خورده خسته شده بودم. از پسراتون امروز رفتین خونه، بگو پسرم میتونی سوره نبع رو با اشاره که آقا عزیز گفت یاد گرفتی برام بخونی؟ نخوندن؟ خواهیم 5 تاش رو یادتون بدم؟ برین جلوشون. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون، از چی میپرسن؟ عن النبع العظیم، از یه خبر بزرگ. الذی فیه، مورد این خبر با هم اختلاف نظر دارن. کلا سیعلمون، هیچی نمیدونم. ثم کلا سیعلمون، بازم هیچی نمیدونم. الم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین را مثل گهواره قرار ندادیم؟ بل جبال اوتادا، و کوها را مثل میخ به اون کوبیدیم؟ و خلقناکم ازواجا، شما را زوج آفریدیم. من به شما میگم بابا و مامان، خواهر و برادر و زن و مرد، پرنده هایی که داریم، نر و ماده، اینا را بهشون گفتم. بعد چی؟ و جعلنا نومکم صباتا، خواب را برای آرامش. و جعلنا لیل لباسا، شب رو برای پوشش. و جهنم نهار معاشا، روز رو برای کسب روزی. بهشون گفتم روزی خوردنی نیست همیشه. ممکنه یه دوست خوب پیدا کنی، ممکنه یه جمله خوب یاد بگیری، ممکنه دوتا سوره قرآن بخونی، ممکنه یه درس خوب یاد بگیری، اینا روزی. خب همینجور ادامه داره، صدقه. فقط میخوام بگم کمکشون کنی. به خدا اگر فضا تو خونه آماده باشه، آرامش باشه، بچه‌ها لذت زندگی کردن رو میبرن. نذارین بچه هامون به تنش‌ها، مشکلات مالی ما، مشکلات دیگه ما بد بگذرونن. بهشون بگین زندگی زیباست، بخشش زیباست، ایثار زیباست، معرفت زیباست. اگر از دوستش بد میگه، بگو ببین الان داری قیمت میکنی، بذاری از الان یاد بگیرن. یه ولی زنگ زده بود میگو امروز یه بچه من هل داده. گفتم دستش درد نکن. گو یعنی چی؟ من مدیر مدرسه بودم قبلا 33 سال، خیلی اینا دیدم. خودم هم 4 تا بچه دارم، 2 تاشون ماشاءالله، یکیشون دانشجو شد، یکیشون سال دیگه شد، 2 تاشون هم کوچیکن، یکیشون ابتدایی، یکیشون هم نرفت. باورتون نمیشه، مدیر بودم. خانمم گفتش که بچه تو مدرسه، خودت مدیری، گشنه اومده خونه. گفتم نوشی جونش، گفت چیزی نخورده. گفتم همین که گشنه اومده خوبه. گفت چرا؟ گفتم زبون در میاره حرف بزنه، برای چی نرفته غذاشو بگیره؟ تغذیه میدادم میرفت میگرفت. گفت زدم پاشو سیاه کردم کبود شده. گفتم دستشون، من میرم جایزه میدم هرکی زده. باورتون نمیشه. گفت یعنی چی؟ گفتم در آینده میتونه از خودش دفاع کنه، نه که دعوا کنه، اما یاد بگیره سوال کنه، یاد بگیره حرف بزنه. بچه ها تو مدرسه دارن زندگی آینده یاد میگیرن، و یعنی تو خونه نگرشون میداشتیم، پرهو هم دورشون میذاشتیم، هیچ اتفاقی برشون نمیافت. نه سوال ازشون میشد، نه جواب میدادن، راه. بعدش هم بعد از 20 سال میبردیم تو جامعه، میگفتیم خالا برو زندگی کن. میشه؟ باید بچه ها اجتماعی بار بیان، ببریدشون هیئت، مسجد، سینما، پارک. روی مامانی میگفتش که چرا اردوی پدر پسری اداوه ندادی؟ چشم. گفتم چرا؟ برای سومو گذاشتم، برای دومو اولم میذارم، ولی من دو ساعت، یه ساعت وقت میتونم بذارم. ولی بهشون گفتم، گفتم مدیون این بچه ها هستی، از همه بیشتر من، کل زندگیمو برای بچه های مردم گذاشتم. گفتم مدیون بچه هاتونیم، ببینید چقدر لذت بردن امروز با شما بودن. ببرینشون تو فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی، بذارین با شما لذت ببرن. دو تا مورد بگم، اصحایی کنم، ببخشید. یه خورده معمولی حرف بزنم، دعاتی حرف بزنم، خاکی حرف بزنم. من گفتم چرا مدرسه‌تون زیارت عاشورا نداره؟ گفتن بچه‌ها که متوجه نمیشن. بعضی اولیا گفتن، اولیا گفتن اینا متوجه نمیشن. زبان انگلیسی یادشون میدین متوجه میشن؟ میفهمن علوم اجتماعی و تاریخ و علوم اینا چیه؟ میفهمن این نگارش یاد گرفتن به چه درد میخوره؟ نه. اما ناراحت هم میشن، خواب ناز بیدارشون میکنی، به زور آدشون میدین مدرسه، میگه برو یاد بگیر. چرا؟ چون میدونی در آینده به دردشون میخوره. از یاد داشته به درد نمیخوره؟ اونا را نمیفهمن، اما یاد میگیرن برای آینده، درسته؟ مثل اینکه که آچار میدی دست بچه، میگه چی کارش کنم؟ میگه دستت باشه، ممکنه ماشینت خراب شه. یاد بگیر درست کنی. زندگی هم همینه. بچه هامون رو برای آینده بسازیم، یاد بگیرن. باورتون نمیشه اینجا نماز بخونه ما یه دونه. ما مسلمونه یه نمازه. بعضی ها ماشالله کلاس دوم نماز میخون کیف کردن، سوم نماز کیف. بعضی ها نه اصلا آماده نیستن، ولی داریم یاد میگیریم، داریم شعار میدیم، شعر میخونیم، شوخی میکنیم، مسخره بازی در میاریم، اما داریم یاد میگیریم. یه ولی زنگ زده بود دکتر به من گفتش که گفته که آقای عزیز بعضی وقتا نماز رو مسخره میکنه. نه مسخره نمیکنم، دارم شوخی میکنم یاد بگیریم. حتی خودم خیلی مسلمان وارد نیستم، شعارم، ولی انشالله که خیلی خدا دست همم رو بگیریم. زیاد وقت گرفتم، میخوام یه کاری کنم، شما فکر کنید روش، بعد یه جوری جواب بدید. میخوام زیارت عاشورا رو راه بندازم، بگم شما بیاید، یه پذیرایی ساده هم راه بندازید، خودمون با هم. بچه ها هیئتی باید بیاید. میدونم تو خونه هاتون هیئت دارید بعضیاتون، شما غذا هم که درست میکنید میگه امروز برای امیرالمومنینه، امروز به نیت امام رضاست. طرف حرم امام رضا داد میزد، میگفتم آقا چرا نه عصبانی برافروخته ای؟ میگفت من چند سال اومدم اینجا بهم غذای امام رضا ندادن. گفتم حاجه ها من هر روز غذای امام رضا میخورم. گفت من خیلی پارتی داری. گفتم شما میخوری؟ و یعنی چی؟ گفتم ما تو خونمون هم لقمه ای که از سر سفرمون برمیداریم سفره امام رضاست، ما خونه امام رضاییم. خورا آروم شد. خب به این فکر نکرده بده. اینجوری زندگی کنیم. قدمی که برمیدارین، ریالی که خرج میکنین، بدونین آقای امام زمان نگاه ما میکنه. بچه تربیت میکنین، بگیم حوصله ندارم، ولش کن، امام زمان یقبون رو میگیره، میگه این سرباز من بود، چرا ولش کردی؟ حرف زیاده، من جسارتم کردم، ببخشید. اساتید بزرگوارم، میدونم از نظر سواد، علم، معرفت، منطق 500 میلیون بار از من بالاتری. هم منو دعا کنید که بتونم قشنگ ادا دارم، هم آرزو کنیم و دعا کنیم که هر حرکتی که میکنیم برکتش انشاءالله به زندگیمون برگرد. خدایا به حق آقای امام زمان به ما توفیق خدمت بیشتر و بهتر به سربازان واقعی آقای امام زمان عنایت بفرما. حالا دیم یا علی خدا حافظ. یه سلامت برسید.
خیلی تشکر میکنم از همکار عجمان اون جای عزیز، نکات بسیار ارزشمندی رو گفتن. عرض کنم که دیگه دعا میکردن که دیگه، یعنی به ما هم گفتن آب شما التماس دعا داریم. من فقط این نکته هم عرض کنم خیلی از شما که امروز شما با حضور بسیار خیلی خوبتون و بسیار گرمتون یکی از نیازهای عزیزانتون رو پاسخ دادی. اگر گفتیم اون نیاز چی بوده؟ نیاز به دیدن، هممون نیاز به دیدن داریم، بزرگا، کوچیکا، زن، مرد، همه نیاز به دیدن داریم. این نیازشون الحمدلله امروز تا حدودی برآورده شده. خب دستتون هم درد نکنه، آیه عزیزم فرمودن، عرض کنم همه این پیشرفت‌هایی که در زمینه مسائل شبکه ها، شبکه ها و فضای مجازی و و و این حرف ها هست و کتاب نوشتن رسانه ها و والدین دیگر، اما این نکته هم یادتون باشه که هنوز کار کرده خانواده سر جای خودش هست. یعنی اینی که دارم عرض میکنم علمیه، نه اینکه مثلا پژوهش ها نشون داده که با همه این پیشرفت ها هنوز خانواده اون کارکرد خودش رو از دست نداده. انشالله بستر را آماده بکنیم که به امید خدا عزیزانی پاک و سالم و عرض کنم که اون حیات طیبهی که در سند تحولم اومده انشالله معیوب محقق بشه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. التماس دعا دارم.